أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. عرض کنم که سه تا مسئله است. یک مسئله مربوط به موضوعات است، یک مسئله مربوط به احکام فقهی است که در قرآن تصریح نشده، یک مسئله مربوط به احکام فقهی است که در قرآن تصریح شده. بحث موضوعات رأساً خارج از مسئله است، نه به ایشون نسبت داده شد و نه حرف ایشون درباره موضوعات است. اون موضوعاً و محمولاً و ربطاً از بحث بیرون است. اون چه که بحث شد در ذیل آیه 180 همین سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت. در اونجا این بحث آمده است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. در اونجا که آیا وصیت به ارث نسخ می شود یا نه، در اونجا این مسئله مطرح شد که ایشون دو بیان دارن. یکی این که بعضی از احکام فقهی است که قرآن بیان کرده، دوم این که بعضی از احکام فقهی است که در قرآن نیست با اجتهاد پیامبر تصویب شده است. در اونجا سخن این بود که آیا حدیث می تواند ناسخ قرآن باشد یا نه، دو دلیل اقامه کردن. یکی این که قرآن قطعی است و حدیث ظنی است و ظنی ناسخ قطعی نیست. دوم این که حدیث به اجتهاد است و قرآن بالوحی. اونجا این مسئله کاملا از ایشون نقل شد و ابطال شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در احکام فقهی مجتهد نیست بلکه رسول الله است که به ما ینطق عن الهوا. موضوعات جزئی اعظام جواسیس اینها رأساً از بحث خارج است. و اما اون چی که دیروز از ایشون نقل شد همون مسئله چهارم از مسائل چهاردهگانه است که ممکنه نصب بودن. خب تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ناظر به درجات انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام. در بحث های قبل از نبوت عامه سخن به میان آمده است و از بسیاری از انبیاء علیهم السلام هم سخن به میان آمد و از اختلاف بعد از نبوت هم سخن به میان آمد و از جهاد جان و مال هم سخن به میان آمد. این کریمه مرتبط است با بحث نبوت عامه و تفاوت‌هایی که بین خود انبیاء است و مسئله جنگ. دو مبحث مهم را سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه بلولا دفع الله الناس بعضهم به بعض مطرح کردن که اگر خدای سبحان توفیق داد در زیر آیه همین آیه وروشا الله مقتتلو که دو تعبیر در همین آیه است ممکن است مطرح بشود و اون تحلیل قاعده تنازع بقا و انتخاب اسلحه و تحلیل قاعده تبعیت محیط و تحلیل قاعده علیت و معلولیت. اینا چهار قاعده است که بعضی به علوم طبیعی برمیگردد و بعضی به علوم عقلی برمیگردد. یه مسئله دیگری که طرح فرمودند جریان تاریخ در قرآن است که ارزش تاریخ از نظر قرآن کریم تا چند اندازه است و آیا قرآن کریم قصه و تاریخ دارد یا اون نکات برجسته و حساس. این قسمت دوم فرمایش ایشون که بحث درباره تاریخ است نه بحث تاریخی، در خلال بحث ها مبسوطاً گذشت که قرآن کتاب قصه و کتاب داستان و کتاب تاریخ نیست، لذا سرگذشت موسی سلام الله علیه با اینکه بیش از حد بار در قرآن کریم آمده است اما قصه موسی در قرآن نیست. خصوصیت زمان، خصوصیت مکان، اون فاصله های زمانی بین این داستان ها چقدر بود، اونا که قصه است اصلا در قرآن نیامده. چون تاریخ جزء علوم عالی است نه اصالی و منظور از تاریخ اون نکات برجسته و حساس است، قرآن کریم همون نکته حساس را ذکر می کند. مثلا در جریان یوسف سلام الله علیه در چه عصری بود اصلا نیست، چند روز طول کشید تا از چاه بیرون بیاید نیست، چند روز طول کشید وقتی که او را خریدن به مصر آوردن به دربار راه یافت نیست، چند مدت در خانه عزیز مصر بود نیست، فقط این نکته است که رب سجن و حب و علیه ممایت گوننی. بله، با اینکه احسن القصص است اصل اون که مربوط به داستان است بالکل حذف می شود، هر جا که اون نقطه حساس است اونجا را ذکر می کند. با اینکه احسن القصص است، با اینکه این احسن القصص است، با اینکه مبسوطاً سراسر سوره مبارک یوسف جریان او را ذکر می‌کند، نه تاریخ دارد، نه عصرش مشخص است، نه زمانش مشخص است، نه فواصل این داستان‌ها مشخص است، هیچ کدام از اینها نیست، چون فایده‌ای ندارد. فقط وقتی پیشنهاد ناپاکی دادن این برهان رب را دید و گفت زندان رفتن بهتر از آلوده شدن است، اما چند سال تو زندان بود این مطرح نیست، اون نکات برجسته‌ای که در زندان از حضرت مشاهده شد هست. این نمونه هاشون قبلا گذشت. این بحث دوم سیدن استاد رضوان الله علیه شد نیازی به بازگو نباشد که شون بحث کردن در تاریخ نه بحث تاریخی. اما اون بحث اولشون که چهار تا قاعده را در بر دارد حتما مطالعه می فرمایید که در خلال بحثای همین آیه انشاءالله روشن خواهد شد. مطلب بعدی آن است که در آیه 213 همین سوره مبارکه بقره جریان نبوت عامه مطرح شد به استثناء جریان آدم که فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این جریان به طور عموم آمده، اهداف انبیا هم آمده. گذشته از جریان سلسله انبیا به عنوان نبوت عامه نام بعضی از پیامبران به خصوص آمده، جریان ابراهیم سلام الله علیه آمده، جریان موسی علیه السلام آمده، جریان عیسی علیه السلام آمده و بعضی از جریان هایی که باز مربوط به انبیا بود نظیر الم ترر الذین خرجوا من دیارهم در کنارش هم باز سخن از انبیا بود و پایان بخش بحث دیروز این بود که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. پس بحث درباره مرسلین هم به عنوان بحث پایانی بازگو شده است. الان مسئله رسالت و مسئله قتال در این آیه مطرح است که انبیا آمدن جلو هرج و مرج را بگیرن. با این که انبیا آمدن، بعد از انبیا خونریزی تمام نشد. منشأش چیز؟ انبیا آمدن که مردم هرج و مرج نداشته باشن، به جان هم نیفتن. حالا که انبیا آمدن، باز چرا خونریزی قطع نشد؟ اینا مشکلاتی است که آیه پاسخگوی اونهاست. درباره نبوت عامه سه آیه است که قرآن کریم از این جهت این مسائل را مطرح میکند. یکی وظیفه امت هاست، یکی بیان افاضات الهی است. دو آیه متصدی بیان افاضات الهی است، یک آیه متصدی بیان وظیفه امم است. اون آیه‌ای که متصدی وظیفه امت هاست همون آیه 285 سوره مبارکه بقره است که بعداً به خواست خدا بحث خواهد شد. و اون این است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و مؤمنین همه و همه به خدای تعالی و فرشتگان و کتب آسمانی و انبیای الهی ایمان دارند. حرف پیامبر و مؤمنین این است که ما بین هیچ پیامبری فرق نمی گذاریم، یعنی به اصل نبوت اونها، به عصمت اونها، حقانیت وحی اونها، حقانیت ما جاء به من عند الله، همه اینها را قائلیم. نه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. رسول خدا صلی الله علیه وسلم و مؤمنین به رسول خدا حرفشون و عقیدهشون این است. اول فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، این تمام شد. والمؤمنون اینم تمام شد که مبتدایی است محذوف الخبر، یعنی والمؤمنون هم آمن، این تمام شد. دوباره در جمله سوم فرمود کلون، یعنی چه رسول و چه امت اسلامی، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و حرف اینها این است که ما همه انبیا را قبول داریم. این که در زیارت ها از آدم تا خاتم را تکریم می کنیم، به اینها عرض ادب می کنیم و به حقانیت اینها ایمان داریم، برای آن است که اینها رسول خدا هستند و خدای سبحان اینها را برای هدایت مردم اعزام کرده است. مؤمن معتقد است که هیچ فرق بین انبیا نیست، همه اینها معصومن، همه من عند اللهن، همه امین وحی اللهن، همه برای هدایت مردم آمدن و امثال زاد. این لا نفرقو یعنی ما مثل یهودی یا مسیحی ها نیستیم که فقط یهودی به موسی ایمان بیاورد و قبلش به بعدی ایمان نیاورد، یا مسیحی به عیسی سلام الله علیه ایمان بیاورد به موسی ایمان نیاورد، این چنین نیست. ما به موسی مؤمنیم، به عیسی مؤمنیم، به همه انبیا علیهم السلام مؤمنیم. همه اینها حقن، از طرف خدا آمدن، معصومن، منتها همه اونها در اصل خودشون حجت بالفعل بودن و اونچه که برای همیشه الی یوم القیامه حجت بالفعل است وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مؤمن میگوید لا نفرق بین احد منهم، نه یعنی هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمیدهیم، این ناظر به تفسیر ترجیح نیست، ناظر به اون شؤون نبوت عامه است. یعنی همه اینها در احکام و شؤون نبوت عامه سهیمن، ما هم به حقانیت همه اینها معتقد. این درباره امت. اما اون دو آیه‌ای که خدای سبحان درباره انبیا فرمود، یکی همین آیه محل بحث سوره بقره است که فرمود تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یکی هم آیه سوره مبارکه اسراء است که در اونجا سخن از نبیین است نه سخن از مرسلین. می‌فرماید آیه 55 و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا. پس خدای سبحان طبق این دو آیه دو مطلب را که در حقیقت روحاً جامعه و حقیقی دارن بیان کرد، یکی این که سلسله مرسلین در این حال که از نظر رسالت عامه یکسانند در درجات رسالت یکسان نیست، دوم این که سلسله انبیا در این حال که در نبوت عامه همتای همان در درجات نبوت همتای هم نیستند. اون چهره‌ای که یک انسان کامل با اون چهره گزارش را دریافت می کند چهره نبوت است و با اون چهره‌ای که گزارش دریافت شده را به مردم ابلاغ می کند چهره رسالت است که رسالت به نبوت تکیه می کند و هر دوی اینها به ولایت تکیه می کند که اگر انسان ولی الله شد و کامل شد به این سمت ها می رسد. ممکن است ولی الله باشد نبی و رسول نباشد، اما ممکن نیست نبی و رسول باشد و ولی الله نباشد. این یک تفاوتی است که خدای سبحان بین آحاد انبیا و همچنین بین آحاد مرسلین قائل شده است. نه، دو تا حرف است. یکی جنبه گزارشیابی این هاست که در سوره اسراء فرمود، یکی جنبه گزارشگری این هاست که در سوره بقره فرمود. هم در جنبه گزارشیابی فرق میکنن هم در جنبه ابلاغ پیام فرق میکنن، درجاتشون البته یکسان نیست. اما برای اینکه مبادا کسی خیال کند اگر کسی مفضول بود نسبت به یک نبی دیگر، یک نبی مفضول بود از عرج و مقامش میکاهد، مبادا این توهم پیدا بشود از اول با جلال سخن میگوید. ما اینکه در ذیل آیه بحث دیروز فمود و انک لمن المرسلین در آغاز بحث امروز دارد تلکر رسولو، اولا تلک یاد کردن نشانه آن است که انسان به یک مشار الیه دوری دارد سخن میگوید، و از این که هاولا نفرمود تلک فرمود معلوم میشود اینا جماعت هم یک واقعیت هم یک حقیقت هم، منتها به صورتهای مرسلین که افراد متکثرن ظهور میکنن. پس دو نکته را این کلمه تلک در بر دارد، نظیر این که در باره اصل قرآن کریمم نفرمود حاضل کتاب و لاره بفی، با اینکه انسان ها در خدمت قرآنن و مشغول تلاوتن و زیارت می کنن و می خوانن، اما سخن از ذالک الکتاب است نه سخن از حاضل کتاب. این تجلیل در آغاز حرف برای آن است که انسان در برداشت و استفاده از آیات حریم بگیرد، بداند که خلاصه تا بلند نشود و اوج نگیرد دستش نمی رسد. اگر بگوین این آب در اختیار شماست، خب این تشنه می گوید این آب در دسترس من است و می نوشد. اما اگر بگوین اون آب رفع آتش می کند، چاره جز این نیست که انسان تشنه خود را بیازماید و وسیله را فراهم بکند که به اون آب دسترسی پیدا کند. با اینکه انسان در خدمت قرآن است، آغاز این کتاب این چنین بیان شد که می‌فرماید اون قرآن لا ریب فیه است، و انسان تا به اونجا نرسد طرفی از قرآن نمی‌بندد. با اینکه ذالک الکتاب لا ریب فیه است، مع ذلک آیات قرآن یکسان نیست، نه از در فصاحت و بلاغت و نکات ادبی یکسان است که به طور معروف کی بود تبت یدا مانند یا ارزبلعی، و هم از در معارف یکسان نیست، برای اینکه خود قرآن فرمود که بعضی ها ام الکتابن محکماتن هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. خود خدای سبحان آیات قرآن کریم را به اصل و فرع تقسیم کرده است که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، همشون حقا لا ریب فیه، اما مع ذلک درباره برخی از آیات فرمود اینها ام الکتابند محکماتند و ام الکتاب، بعضی از اینها متشابهاتند که باید به دامن ام الکتاب برگردند. با اینکه سراسر قرآن نور است، وقتی از قرآن سخن به میون می آید می فرماد ما برای شما نور فرستادیم، هدن لناس فرستادیم، کتابون احکمت آیاتو فرستادیم، انبیا هم به شرح ایزن. با اینکه همه اینها انوار الهیان، اما مع ذلک بعضی را سرپرست و سایه افکن دیگران قرار داد که اون انبیای دیگر زیر پوشش این سرپرست و سایه افکن باید که به مقام کمال نهاییشون برسن. در جریان وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از او بروان این که صاحب کتابی است که مهیمن بر دیگر کتب است یاد می کند. بعد این که جریان انبیای قبل را فرمود، بعد فرمود و قفین علی آثارهم به عیسی ابن مریم، اونگاه در آیه 48 سوره مائده فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی. این مهیمنا در سراسر قرآن کریم یک جاست، اونم مخصوص قرآن است نسبت به کتب انبیای سلف. انجیل را وقتی با تورات می سنجد سخن از مصدقن لما بین یدی هست، انبیا را وقتی نسبت به یک دیگر می سنجن سخن از تصدیق است، یعنی دومی حرف اولی را تصدیق می کند، اما دومی نسبت به اولی یا نسبت به پیشینیان هیمنه، سیطره، سلطه، اشراف داشته باشد مخصوص قرآن کریم است که فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. این مهیمن بودن، مسیطر بودن، اشراف علمی دارد. از چند جهت قرآن مهیمن است؟ یکی عظمت علمی او، یکی صیانت از تحریف. کتب انبیای سلف از دست برده حوادث محفوظ نمونده است، اما کتابی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، همین قرآن کریم است. کتابی که نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، همین قرآن کریم است. لذا همونطوری که روایات را باید به قرآن کریم که هیمنه دارد عرض کرد، چه در نصوص علاجیه و چه در غیر علاجیه، اگر یه روایتی مباین با قرآن بود حجت نیست. کتب انبیای سلف هم به شرح زدم، یعنی ما اگر خواستیم ببینیم این جریانی که در تورات آمده حق است یا نه، این مطلبی که در انجیل آمده حق است یا نه، اون چی که فعلا جسته و گریخته در پیش زرتشتیان است حق است یا نه، کتب انبیای سلف را هم به این میزان الهی باید عرضه کنیم، چون این هیمنه دارد، سیطره دارد، هم رو بعد علمی مسیطر است، هم از جهت صیانت از تحریف و کم و زیاد و مانند آن. همونطوری که قرآن نسبت به کتب انبیای سلف هیمنه دارد، وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نسبت به انبیای سلف این مقام را دارد، چه اینکه آیات خود قرآن کریم هم این طورند. بنابراین اون چه که در این آیه آمده است تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اولا با تجلیل از این ذوات مقدسه نام برد و اون هم به یک لفظ که اینا یک واقعیتن، چندتا نیستن، منتها به چند لباس و چند صورت در آمدن. دوم این که این تفضیل تفضیل مردمی نیست که مردم کسی را بر دیگری ترجیح دادن، ما بعضی را بر بعضی ترجیح دادیم. ترجیحات دو قسم است، یک ترجیحای متقابل الطرفین است، یک ترجیحای یک طرفه. ترجیحای متقابل الطرفین آن است که به مثلا به موسی کلیم سلام الله علیه یه معجزات خاص و کمالات مخصوص میدهد که اون کمالات را به عیسی علیه السلام نمیدهد، ولی به عیسی علیه السلام یک معجزات و کمالات مخصوص دیگر میدهد. اینا یک تفاضل متقابل است. یک وقت تفاضل تفاضل یک طرفه و مطلق است نه نسبی، مثل اون چه که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم نسبت به انبیای سلف دارد که این به نحو عموم و خصوص مطلق است که هر چه انبیای سلف داشتن وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله سلم دارد ولا عکس. این باعث شد که بعضیا خواستن بگویند و رفق بعضهم درجاتن، منظور وجود مبارک حضرت هست، ولی این دلیل نیست. دلیل همون آیه مبارک سوره مائده است که حضرت را شاخص معرفی کرده است و شواهد دیگر هم هست که حضرت شاخص است نسبت به انبیای دیگر. در بعضی از همین آیات وقتی سخن از انبیا علیهم السلام به میان می آید، گاهی از کلام موسی سخن به میان می آید، گاهی از تأیید عیسی به روح القدس سخن به میان می آید، گاهی از اینکه ادریس را به مکانت عالیه رفع کرده است که و رفعناه مکانا علیا سخن به میان می آید. در این آیه و از این آیه بیش از تفاضل متقابل و تفاضل نسبی نمی شود استفاده کرد، اما تفاضل مطلق و تفاضل نفسی به وسیله همون آیه 48 سوره مائده است که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم مهیمن است. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نحوه تفضیل به چیست که مبادا کسی خیال کند تفضیل از این باب است که مثلا ما به سلیمان حشمت دادیم، سلطنت دادیم، اونها چون به نبوت برمیگردد به حساب فضیلت است. مبادا کسی خیال کند فضیلتی که انبیا دارند از قبیل فضائل مادی است. نمونه ذکر فرمود منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. خب در جریان ادریس آمده است که و رفعناه مکانا علیا، در سوره مبارکه مریم جریان ادریس را اینچنین بازگو میکند و ذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، منظور از این مکان مکانت عالیه است نه مکان علی یعنی مثلا آسمان و امثال. این انحصار ندارد، برای اینکه در بعضی از همین سوره مبارکه حوامیم فرمود به اینکه خدای سبحان با بندگانش یعنی با انبیا سه جور حرف میزند. معلوم نیست اون حرفی که خدای سبحان با موسی کلیم زده است بالاتر از نحوه سخن گفتنی باشد که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراج سخن گفت و اون جریان را سوره نجم تبیین کرد. در یکی از این حوامیم آمده است که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. در پایان سوره شورا این چنین است که خدا با بشر سه جور حرف میزند: یا بلا واسطه، یا من وراء حجاب، یا با فرستادن رسول مثلا ملک. در این کریمی که فرمود منهم من کلم الله، مشخص نیست که به کدام نحو از انها سگانه تکلیمی که در آیه 51 سوره شورا آمده است گفته. بله، خدای سبحان با موسی کریم حرف زد، اما چی جور حرف زد را آیه 51 سوره شورا مشخص کرد. فرمود خدا با بشر سه جور حرف میزند: یا بلا واسطه، یا من وراء حجاب، یا با فرستادن رسول. ظاهر جریان موسی کریم که من وراء حجاب بود، برای این که من شجره ایا موسی انی انا الله، ظاهرش این است. و اون کلام بلا واسطه را میتوان از آیات سوره نجم استفاده کرد که خدای سبحان در باره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دنا فتد الله فکان قاب قوسین او عد. اونجا فرمود فاوها الى عبده ما اوها، و روایات هم تأیید میکند که این دعایه پایان سوره مبارکه بقره مشافهتن تلقی شده است. پس صرف این که خدای سبحان با یک پیامبری سخن بگوید دلیل افضلیت او نیست، البته دلیل فضیلت هست. چه این که در تأیید به روح القدس هم باز این چنین است. چرا دیگر؟ تفسیر متقابل این است که می شود که یه خصوصیتی به موسی کریم داد، یه خصوصیتی به عیسی علیه السلام داد، فرمود و ایدناه به روح القدس، یا استخلق من التین کهیئت الطیر به اذنی امثال ذلک. نداد، به حضرت داوود زبور داد، به حضرت داوود آتیناه الحکمه داد و امثال ذلک. البته حضرت داوود سلام الله علیه با موسی و عیسی علیه السلام فرق میکند، اونا چون جز انبیای اولوالعزمند و خود حضرت داوود تابع اونها بود. انبیای اولوالعزم یک حساب دارن، غیر اولوالعزم یک حساب دیگری دارن، و همه اونها نسبت وجود بارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حساب دیگری دارن. الحمد لله رب العالمين.